أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث امرو به بعد راجعه به دوران امر بین حرمت و وجوب یا متباینین، ولی مصداق کاملش واجب و حرام. یه چیزی هست نمیدونه این واجب است یا حرام. معمولا مثال میزنم که مثل نماز جمعه، در روز جمعه نمیدونه واجبه یا حرامه. بعضی از فقها ها میگن واجبه، کتابم دربارش می نویسن. بعضی ها هم میگن حرامه، کتاب هم دربارش می نویسن. حالا این نمیدونه واجب است یا حرام، خودش به جایی نرسیده، مقلدش هم فتوا رو نمیدونه، فتوای مرجع تقلیدشون نمیدونه. حالا روز جمعه چه بکنه؟ این واجب و حرام گاهی هم مثل واجب و مکروه یا حرام و مستحب، اونجاها چون میشه یه چاره ای درست کرد، لذا مشهور در اصول شده دوران ام بین محصورین رو به واجب و حرام. اسمش در اصول اصالت و تخییر، قاعده تخییر. چون این چاره ای نداره جز این که یا عامل باشد یا تارک، لذا شده تخییر. اسمشو گذاشتن اصالت و تخییر، اسمشو گذاشتن مثل قاعده براءت، قاعده اشتغال، اینم گفتن قاعده تخییر. فرقش با براءت اینه که در براءت جنس تکلیف را نمیدانه، اما در اینجا جنس تکلیف را میدونه، میداند مکلفه، اما به چی نمیدانه. لذا اصل تکلیف رو میدونه، به قول بزرگان جنس تکلیف رو میدونه، به این میگن که قاعده تخییر. اما در براءت جنس تکلیف رو هم نمیدونه، بهش میگن ما لا نص فی، یعنی اصلا نمیدونه تکلیف هست یا نه. رفع مالا یا علمون میگه نه، اما در تخییر تکلیف رو میدونه، در براءت اصلا تکلیف رو نمیدونه. لذا گفتن فرق بین براءت و قاعده تخییر اینست که اون در براءت جنس تکلیف رو نمیدونه، و اما در قاعده تخییر جنس تکلیف رو میدونه. به عبارت دیگر در براءت نمیدونه اصلا مکلف هست یا نه، در قاعده تأخیر میداند مکلف است. فرقش با قاعده اشتغال چیه؟ در اینجا یعنی قاعده تأخیر جمع بین دو تا تکلیف نمیتونه بکنه، اما در باب اشتغال جمع بین دو تا تکلیفی که شک داره مورد شکه میتونه. نمیدونه که 10 تومن بده کاره یا 20 تومن، خب جمع بکنه 20 تومن میده. نمیدونه 2 تا نماز به ذمه‌شه یا 4 تا، خب جمع میکنه 4 تا نماز میکنه. حد اکثر رو میگیره، چه در باب عبادات چه باب توسلیات، حد اکثر رو گرفت، جمع بین تکلیف ها شده. اما در باب تأخیر این جمع رو نمیتونه بکنه، مثل همین مثال مشهور که در اصول اومده، نمیدونه نماز جمعه واجبه یا حرام، جمع بخواد بکنه نمیشه. اگر خوند ممکنه حرام به جا آورده باشه، ممکنه واجب رو به جا آورده باشه و واجب باشه. بخواد جمع بکنه بگه که اشتغال یقینی، براءت یقینی، من براءت یقینی میتونم پیدا کنم، نه، براءت یقینی نمیتونه پیدا بکنه. دیگه به عنوان رجا میاره دیگه، نمیدونه 4 تا نماز یا 2 تا نماز. 4 تا نماز میاره، اگر 2 تا از اون 2 تا میرزا عبدالاضافه یا ثواب خدا بهش میده، اگر نه هیچی. نمیدونه 20 تومن بده کاره یا 30 تومن، خب 30 تومن میده، 20 تومن رو که حتما داده تمام شده، اون 20 تومن رو اگر بده کار نباشه که هیچی، اگه بده کار باشه تکلیفش به جا آورده. ازا فرق به اشتغال هم همینه که در اونجا جنس تکلیف را میدونه، بازم مثل باب براءت میبینه، مثل باب براءت نیست که جنس تکلیف را ندونه، جنس تکلیف رو میدونه. فقط فرقش با قاعده تأخیر اینه که در قاعده اشتغال جمع بین تکالیف میتونه بکنه، و اما در باب قاعده تأخیر جمع بین تکالیف نمیتونه بکنه. این مسئله اول. حالا اون که حالا هرچه این مسئله اوله. مسئله دوم در باب تأخیر 10 تا قول به بالا تو مسئله ها. و مرحوم شیخ انصاری در فرائدم بیش از 10 قول نقل میکند، دیگرانم اضافه کردن اقوال مختلفه ای در مسئله هست. در میان مسائل ما انتخاب کردیم تخییر تکوینی را، تأخیر عقلی نه، تخییر شرعی نه بلکه تخییر تکوینی. تخییر تکوینی یعنی چه؟ یعنی این آقا خب غیر از این نمیشه باشد عقلا، عقلا نه تکوینه، یا فاعل یا تاره. در این که نمیدونه واجبه یا حرام به جا بیاره یا تارک باشه، بخواد نه به جا بیاره نه تارک باشه معقولی، یا فاعل یا تاره. میشه تخییر تکوینی. در این دوران هم بین وجوب و حرام که نتونه مسئله رو حلش بکند، دیگه مثلا روز جمعه یا نماز جمعه بخونه یا نبخونه، یه غیر از این چاره ای نیست. بهش میگن تخییر تکمیلی، تخییر عقلی که مشهور در میان اصحاب شده. خب این اگه ملاک داشته باشد این تخییر، خوبه بگیم تخییر عقلی، اما رو این تخییر دلیلی ملاکی وجود نداره. زا عقل ما هم میگه تخییر، اما تخییر چی؟ تخییر ناعلاجی. اگرم بشه حکمی باشه که نیست، باید بگیم ارشاد به حکم تکوینی. یعنی عقل ما میگه حالی که چاره ای نداری تکوینم در خارج الا یا فاعل باشی یا تاره، بنابراین یا فاعلی یا تاره. حکم نمیتونه بکنه، برای اینکه عقل ما حکم به تأخیر بکنه اولا ملاک نداره، بعدم لغوه. عقل وقتی میتونه حکم بکنه که ملاک باشه، دلیل باشه، منات باشه. و اینی که تو مخیری انت مخیر، ما همچین دلیلی نداری، نه عقلا نه شرعا. واقع و نفس و امرم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس و امریست، این تخییر ملاک نداره، نه مصلحت دارد نه مفسده. استاد بزرگوار ما حضرت امام تو درس می‌فرمودند تخییر عقلی برای این که ادراک عقل حکم عقله. من به ایشون عرض می‌کردم آقا ادراک فعلش حکمه، ادراک اول باید ادراک بشه بعد حکم بشه. در جعل احکام اینجوریست که باید یه زمینه باشه، بهش میگن مقام اختزا، بهش میگن مقام ادراک. وقتی اون اختزا تمام شد حکم میاد، بهش میگن مقام انشا. وقتی جعل حکم کرد، اون حکم را میده دست اجرا، بهش میگن مقام فعلیت. اون مقام فعلیت اگه این عبده بتونه به جا بیاره، عقل ما میگه مقام تنجوز، تکلیف بیار. لذا من به حضرت امام عرض میکردم آقا این که شما میفرمایید که ادراک همین تخیل عقلی است، نه، ادراک غیر حکم عقله. این حرفی که ما داریم میزنیم همش که میگیم تخییر تکوینی ادراک عقله، یعنی عقلمون اینجور سنش میشه، لذا میگیم که تخییر تکوینی. خب بله ادراک عقل هست، اگر ادراک عقل نباشد که من شما نمیتونیم حرف بزنیم. لذا من میگم که شما اگر قبول داشته باشید، من میگم آقا این تخییر تکوینی است، یعنی عقل ما درک میکند که این یا باید به جا بیاره یا باید تارک باشه، یا فاعل یا تارک تکوینه. این ادراک عقله. اما عقل بعد از اون که ادراک کرد یا فاعلی یا تارک، بگید که یا فاعلی یا تارک، این دیگه لغوه. حتی به نحو ارشادش هم لغوه. حکم شرعیش هم همینه. این آقا دیگه نمیدونه آیا این کار را باید بکند یا باید نکند، اما نمیدونه چی. خب این تکوینن خارجن یا فاعله یا تاره، دیگه حالا شاره هلش بده بگه تو مخیری. میگم آقا این چه فایده داره، این لغبه. اگر تو مناطات حساب بکنیم، این حکم شاره که میگه انت مخیر منات نداره. اگرم قطعا از مناطات بخوایم حساب بکنیم، بخواد حکم بکنه، چه نتیجه دارد این حکم؟ که نتیجه برای این حکم باید درست بکنیم تا لغویت لازم نیاد. خب در خارج این مکلف یا فاعل یا تارک، حالا شارع مقدس بگید یا فاعلی یا تارک حکم بکنه، اخبار نخواه، ادراک نه، حکم بکنه، بگید انت مخیر، نمیشه. هم منات نداره و ما قائلیم به این که احکام تابع ملاکاته، هم لازم میاد لغویت، شارع مقدس هم نگه انت مخیر، اون کسی که این بدبختی براش جلو اومده یا فاعله یا تاره. بعضی از بزرگان فرمودن آقا رو التزام درستش میکنیم. اگر حکم شارع نباشد دیگه التزام لازم نیست، اما وقتی شارع بگه که انت مخیر، باید ملتزم بشم انت مخیر. پس نتیجه میگیریم رو التزامات، نتیجه میگیریم این که این آقا باید ملتزم باشد به این که مخیره. خب این حرفم درست نیست. چرا؟ برای اینی که اولا التزامات مربوط به عمل نیست و از این جهت ما میگیم تشریع ممکن نیست، بدعت ممکنه اما تشریع ممکن نیست. یه کسی میدونه نماز 17 رکعته از نظر شرع، این ملتزم بشه نماز 18 رکعت واجبه، ممکن نیست. یه کسی میدونه زنا دادن، زنا کردن این حرامه، ملتزم بشه حلاله، ممکن نیست. اما بدعت فراوانه، از خود درآوری به دیگران بگید نماز اصلا واجب نیست یا نماز دو رکعته، به مردم بگید که زنا دادن، زنا کردن این انکحتو لازم نداره، خب همین مقدار که با هم راضیان کفایت میکنه. این چیزهایی که الانم پیدا شده، البته اون وقتا بوده کم بوده، متاسفانه الان زیاد شده بدعت، اونم به نام عرفان و خدمت امام زمان و آخونده کیند و من همه کاره و امثال اینا، بدعت فراوانه. و روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم داریم، ازا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. ما باید اظهار کنیم، دولت باید اظهار کنه، ملت باید داد بزنه، اظهار بکنه، در مقابل بدعت ها ایستادگی کنه، و الا لعنت خدا بر این عالم و بر این ملت. حالا متاسفانه روایت راجع به خود ما، شطرش در خونه خود ما خوابیده، ازا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه. لذا بدعت فراوانه، همیشه بوده، همیشه هست، حالا زیادتر شده، اما تشریع ممکن نیست. و اینی که مشهور در میان بزرگان شده که تشریع حرامه، بدعت حرامه، باید بگیم که تشریع نه، بدعت آری. و شایدم اون کسانی که میگن تشریع حرامه مرادشون بدعت باشه نه التزام. ممکن نیست کسی التزام پیدا کنه به خلاف اون چه میداند، معقول نیست. ازا در ما نحنفی همینطوره، خب این میداند یا تارک یا فاعل ملتزم بشه به این که نه تارک نه فاعل. نمیدونم ملتزم بشه به تخییر، یا بعضی گفتن از جاری بکن، ملتزم بشو به نه فاعلی نه تاره، ظاهرا نمیشه. حالا خلیفه چهارمشو بگو، خلیفه دوم کار نداشته با، حالا فعلا چی؟ متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرهما، و انا عاقب و علیها کتک میزد، رج میکرد و نمیگفتم من ملتظره به اینم که میگم من این حرام کرده، یعنی در حالی که در قرآن هست، در حالی که در روایات هست، من حرامش کردم. و فعله، این التزام نی. و همه اینا برعته. اما یه جا پیدا کنیم تشریع باشه نه بدعت، یا تشریع باشه و بدعت. یه جا پیدا کنیم معقول نیست بشه پیدا کرد. برای اینکه انسان ملتزم بشه به چیزی که میداند به ضدش، ملتزم باشه به ضد ما علم، خب نمیشه دیگه، معقول نیست. لذا اینی که گفته شده آقا تخییر، این فائدشه، تخییر عقلی یا تخییر شرعی، این فائدشه، فائدش این که ملتزم میشم به تخییر، یا اون که اصل جاری کرده کل شئ لک حلال رو هر دو، یا رفع ما لا یعلمون رو هر دو گفته ملتزم میشم به اباحه، یه معقول نیست. این میدونه که یا فاعل یا تارک، حالا ملتزم بشه نه فاعل نه تارک. بذار اینم نمیشه که بخواییم با قاعده التزام بیان جلو. بله بعضی ها حرف حسابی زدن که مرحوم شیخ انصاری فرمودند و دیگرانم فرمودند و من جمله مرحوم آخوند در کفایه گفتن آقا باب تعارض روایتین را چیکارش میکنی؟ ما اینجا هم کارو میکنیم، برای اینکه از امام علیه السلام سوال کرد دو روایت با هم متعارضن چه بکنم؟ حضرت فرمودن که مشهور رو بگیر غیر مشهور رو رد کن. گفت آقا هر دو مشهورن چه بکنم؟ فرمودن که اون که موافق کتاب بگیر، اون که مخالف با کتاب رد کن. گفت آقا هر دو موافق با کتاب یا هر دو مخالف با کتاب چه کنم؟ فرمود تقیه خوز به مخالف العامه. گفت آقا هر دو یکسانن چه کنم؟ فرمود فیضن فتقیه. گفته این تأخیر میگه تأخیر شرعی نیست، دو تا روایت متعارض. خب ما نحن فی همین دوران هم بین حرمت و واجب، حضرت فرمودن اونجا تخیر، اینجا هم ما میگیم تأخیر، تأخیر شرعی. پس بنابراین دوران هم بین محظورن تخییر شرعی، دلیلش هم روایات باب تعارض. این حرف حرف خوبیه اما جواب داره، فکرشو بکنی تا فردا جواب قانع کننده ای براش درست بکنید انشاءالله. وصلى الله على محمد وآل محمد.